فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی و علی اهل بیته الطاهرین، خصوصا بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. باز محرم رسید و پرچمهای سیاه و خیمه های مشکی برافراشته شد. هدیه کنیم به عزادار این ایام و لیالی حضرت بقیت الله الاعظم صلوات دیگری. و جهت ترفیع درجه شهدا امام بزرگوارمون، او که محرم و سفر رو مایه ماندگاری اسلام بیان فرمود و قربانیانی که در این حادثه دلخراش منا جان باختند و شهید تازه گذشته سپاه اسلام سردار حمدانی صلوات سوم رو. اللهم صل على محمد و آل محمد. عنوان عرائضم در این چند شب، این دهه‌ای که خدمتون هستم، ارتباط داره با فرهنگ نبوی و فرهنگ حسینی. از جهت تاریخی فرهنگی موضوع رو بررسی خواهیم کرد و قبل از اینکه به محور اصلی بپردازم، مثل گذشته یک نکته شرعی و مسئله شرعی خواهیم داشت و یک نکته عقیدتی. صلواتی تقدیم کنیم. و اما نکته شرعی، توهین کردن به مؤمن، به مسلمان حرامه. اگر بدون دلیل، بدون توجیه به کسی توهین بکنیم، اذیتش کنیم، آزارش بدیم، شخصیتش رو خورد کنیم با حرفمون، با عملمون، کار حرام انجام دادیم. مسلم تو خانواده اگر زنی به شوهر خودش توهین کنه بدون دلیل موجه، حرام مرتکب شده. شوهری به همسر خودش، به زن خودش توهین کنه، بدرفتاری کنه بدون دلیل موجه، مسلم کار حرام انجام داد. و بدتر از اون اینه که خدای نکرده بچه ها نسبت به والدین خودشون بی احترامی کنند، که خیلی اثرش بدتره، چون پدر و مادر حقشون بر فرزندان زیاده. خداوند بعد از این که می فرماید منو عبادت کنید و به من شرک نورزید، بعد از این در قرآنش می‌فرماید و بالوالدین احسانا، نشون میده که والدین حق بزرگی دارند که بعد از مسئله عبادت و عدم شرک به خدا از اونها یاد شد. اما نکته عقیدتی، نکته عقیدتی، من معمولاً در منبرهام تو این چند سال اخیر مسائل عقیدتی رو یادآوری میکنم، چون از اون حکم شرعی که گفتم این مسئله عقیدتی مهمتره. دین ما سه بخش داره: بخش عقاید، بخش اخلاقیات و بخش احکام. عقاید از همه اون بخش‌ها مهمتره، چون عقاید هست، باورها هست که زندگی ما رو شکل میده، به اخلاق ما ترتیب میده، توجیه میشه برای احکام. چرا به والدینم بی احترامی نکنم؟ الان گفتم حرامه، چرا؟ عقاید جوابگوی اوست. جوابش اینه: چون خدا هست، چون خدا تو و پدر و مادر تو رو آفریده، زن و شوهر رو او آفریده. خدایی که آفریدگار بنا به عقاید ما فرموده به همدیگه توهین نکنید، به پدر و مادرتون توهین نکنید، چون طبق عقاید به معاد اعتقاد داریم. اگر توهین کنم، خدای من در معاد منو به زیر تیغ سوال میبره، از همه چیز سوال میکنند. این باورها و عقاید ماست که رفتارهای ما رو توجیه میکنه. برادرها، خواهرها، اگر تو عقاید ضعیف باشیم، توی شبهاتی که در رابطه احکام شرعی برایمون بازگو میشه، جلو چشمون میاد، اونجا کم میاریم. اونجایی که میپرسن چرا خانوما حجاب کنند، چرا زحمت بکنن تابستون خودشونو به سختی بندازن حجاب، جوابشو عقاید میتونه بده. اگر عقاید ضعیف باشه، تو مسائل زندگی و مسائل شرعیمون کم میاریم. اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از پرداختن به مسائل نماز و روزه و خمس و زکات، اول از توحید و عقاید شروع کرد. قبل از پرداختن به مسائل احکام شرعی فرعی، با اصل عقاید شروع کرد. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول باید لا اله الا الله درست شه، توحید درست بشه، تا زندگی ما شکل بگیره. بعد بفهمیم چرا نماز باید بخونیم، چرا دروغ نباید بگیم، چرا غیبت نباید بکنیم. عقاید مهم، کلیدی و سرنوشت ساز. اما متاسفانه کما بیش دیده میشه ما تو مسائل زندگی دینیمون بیشتر به ظواهر احکام شرعی اهمیت میدیم، کمتر دنبال عقاید هستیم. یه ضعف، یک آسیب تو دینداری ما باید اصلاحش کنیم. مساجد و امثال بنده به عنوان کسی که در مسجد خدمت میکنم، ما وظیفه داریم تو دینداری مردم آنچه که میدونیم منتقل بکن، و مردم هم باید استقبال کنن، همراهی کنند. اما توی عقاید از همه چیز مهمتر خداشناسی. خداشناسی از معادشناسی، پیغمبرشناسی، قرآنشناسی مهمتره. اصلا محور اصلی تمام ادیان و از جمله اسلام و قرآن توحید، خداشناسی و یگان پرستی. معرفت اما مهمه. قبل از اینکه وارد مسائل خداشناسی و توحید بشم، از ارزش معرفت دینی براتون بگم. یکی از این شبهای اخیر بین دو تا نماز یه حدیث از امام باقر علیه السلام خونیم، گویندش حضرت صادقه، که امام باقر به فرزندشون امام صادق علیه السلام میفرماید پسرم، ارزش و جایگاه شیعیان ما رو اینجوری بشناس که میگم. ارزش شیعیان ما، منزلتشون به اندازه معرفتیه که نسبت به روایات ما دارن. یعنی اون بیاناتی که ما میگیم براشون، احادیثی که براشون گفتیم، چقدر درک میکنند، چقدر درایت دارن. هرچه عمق درایت و درک و معرفتشون بالاتر، منزلتشون بالاتر. و بعد میفرماید درایت همان معرفتش، هرچی معرفتش بیشتر، ارزش و منزلتش بالاتر. باز از امام صادق علیه السلام درباره معرفت الله حالا بگم، معرفت خدا که چقدر ارزش داره. خب خیلی شعر دوست دارن، اب نداره، کلی شعر حفظند، اما آیات قرآن رو کم حفظند، حیفه. بعضی ها مطالب مفید حفظند، اب نداره، خوبه، اما حدیث و مطالب دینی مفید کم حفظند، حیفه. دنبال معرفت الله باشیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر مردم می‌دونستن معرفت الله چقدر ارزش دارد، ما مدوا اعینهم الی ما متع الله به الاعداء، وقت چشمشون رو به این جلوه ها و جذابیت هایی که خداوند به کفار داده، اینقدر چشمشون رو به اونجا نمی‌افتاد، حوس نمی کردن، آرزو نمی کردن، چون معرفت الله دارند، یه چیزی دارند که با اون بسیار خوشند. خود امام ادامه می فرماید، می فرماید دنیای جذاب اونها در چشم این کسی که اهل معرفت الله شده ارزشش کمتر از اون چیزهاییست، این خاک و شنیست که روش قدم برمی‌دارن، ارزشش تو چشم اینها میاد پایین. و صفا میکنن، کیف میکنن به اون معرفت الله عز و جل و لذت میبرن، لذت کسی که دائما در باغهای بهشت است و با اولیاء خداست، با پیامبر و ائمه طاهرین. این لذت معنوی و معرفتی رو کسی درک میکنه که بهش رسیده باشه. میگن خواجه نصیر طوسی که رحمت خدا بر او باد، هم ریاضیدان بود، هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، یک اعجوبه بود برای خودش. گاهی وقتا که مسئله ریاضی، فلسفی، معرفتی حل میکرد، به ذوقی میافتاد و میگفت کجایند شاهان عالم ببینن این لذت رو میتونن درک بکنن. این لذت یک لذت معنویه. امام صادق علیه السلام میفرماید معرفت الله یه همچین لذتی داره. دیده شدن افرادی، ما الحمدلله دیدیم کسانی که سرخوشند به همون معرفت اللهی که دارن، فقیر باشند، در فشار ظاهری باشند، گرفتار باشند از نظر ظاهر، ولی در درونشون خوشند، آرامند. شنیدید ابا عبدالله الحسین به گفته اون مسلم، حمید ابن مسلم که گزارشگر صحنه کربلا بود اما از تیم عمر سعد بود، او نوشته که هرچه عرشه بر ابا عبدالله تنگتر می شد، یارانشو بیشتر ازش میگرفتن، فرزندانشو ازش میگرفتن، این مرد درخشش ایمان تو چشاش بیشتر میشد، آرامشش بیشتر میشد، اصلا انگار متکیست به جای دیگه. لذت ایمانی اینه. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که معرفت الله تو وجودش جا افتاده باشه، درک کرده باشه خدا رو، دیگه آرومه. جملات ادامه روایات از امام صادق اینه که ان معرفت الله عز و جل انس من کل وحشه، کسی که معرفت الله داره انس پیدا میکنه، تو هر تنهایی که قرار بگیره احساس وحشت و تنهایی نمیکنه، و صاحب من کل وحده، تو تنهایی احساس قربت و بی کسی نمیکنه، و نور من کل ظلمه، نوریست از هر تاریکی. نبود معرفت الله و ایمان به خدا ظلمت و وجود نور و وجود معرفت الله در وجود ما نوره و قوتون من کل ضعف. آدم قوت میگیره وقتی معرفت الله داره. تعجب میکنه آخه این مرد، این پیر مرد 80 ساله چه قوتی داره که با تمام اخلاصش میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم. معرفت الله او رو به اینجا رسونده. توحید. امام رحمت الله علیه مرد توحید بود، با اخلاصش و توحیدش انقلاب رو برپا کرد. عنایت خدا بود، ولی به دست این مرد توحیدی که معرفت الله تو وجودش جوری جا افتاده، در جای خودش با اینکه 20 گفت اگر این جنگ 20 سال طول بکشه ما ایستادیم، اما خداست، توجه به خدا داره. یه دفعه میگه من نظرم عوض شد، ما قطعنامه 598 رو قبول کردیم. این عظمت توحیدشه، فقط برای خدا حاضر خودش رو خراب بکنه از نظر ظاهری، حرف خودش رو پس بگیره، اما رضای خدا رو از دست نده. توحید داره این مرد. امام صادق می‌فرماید که معرفت الله قوتش، قدرتش از هر ضعفی آدمو در میاره و شفاء من کل سقم، هر شفاء از دردهای باطنی و معنوی بخوایم تو معرفت الله وجود داره. این فرمایش امام صادق بود در رابطه با ارزش معرفت الله، که انشاءالله در شبه‌های بعد تو بخش عقاید این مسئله معرفت الله رو جلو میبرم. اما محور بحث ما فرهنگ دینی، فرهنگ نبوی، فرهنگ حسینی است. فرهنگ چی هست؟ چند سال قبل یه اشاره‌ای به این مباحث داشتم، با مقداری تغییر مباحث مربوط به فرهنگ رو عرض میکنم. فرهنگ در هر جامعه ای مثل شخصیت میمونه برای هر فردی. هر فردی، هر آدمی شخصیت داره، هر جامعه ای هم یه شخصیت داره. شخصیت جامعه رو بهش میگن فرهنگ. فرهنگ که این سیاهی ها رو به دیوارهای مسجد نصب کرده. هیچ کس به این جوانای بسیجی ابلاغ نکرده بود که بیاید این سیاهی ها رو بزنید. تو وجود خودشون جا افتاده که محرم آمده، مدن سیاهی زده. هیچ ابلاغی بهشون نشده بود، زوری بالا سرشون نبود. فرهنگ. در خونه ها پرچم سیاه نصب میشه. چرا؟ فرهنگ. روز ایام نوروز که میشه همه به فکر خونه تکونی میفتن. فرهنگ، کسی بهشون نگفته. 13 خیلی ها مد بود میرفتن بیرون شهر، خب یه عقیده غلطی بود دیگه، گفتن 13 به در، این شده بود فرهنگ. فرهنگ رفتار جامعه رو تنظیم میکنه و 3 بخش داره فرهنگ: بخش عقاید و باورها، بخش ارزشها و بخش اعمال و الگوهای رفتاری، که سالهای گذشته کمابیش اینا رو توضیح دادم، کمتر بهش میپردازم. عقاید و باورها مهمه، همونطور که عرض کردم فرهنگ سازه. ارزش ها هم مهمه، اینکه تو جامعه ما پدر و مادر ارزش داشته باشن. وقتی میخوایم وارد جایی بشیم همراه پدر هستیم، پدر رو جلو میفرستیم، خودمون جلوتر از پدر وارد از در نمیشیم. این فرهنگ ماست. امام بزرگوار نقل شد که یکی از مسئولین با یه پیرمردی که همراهشون بود وارد شدن پیش امام، کار داشتن. این مسئول زودتر وارد شد از اون پیرمرد. امام پرسیدن این آقا چه نسبتی با شما داره؟ گفت پدر من هست. امام فرمودن توبیخشون کردن، گفتن چرا جلوتر از پدرت وارد شدی از در؟ این جزء هنجارها و الگوهاست تو جامعه ما. مجموع اینها میشه فرهنگ. فرهنگ جامعه رو سوق میده به این سو اون سو، رفتارش رو شکل میده. چرا امریکایی ها جبهه غرب اینقدر از تغییر فرهنگ ایرانی ها و اسلامی ها صحبت میکنن؟ چون اگه بتونن فرهنگ رو عوض بکنند، رفتار رو عوض میکنن. دائما میگن ما دنبال این هستیم که رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. از چه راهی؟ بینش مردم رو تغییر میدن، ارزش هاشون رو عوض میکنن. وقتی که ارزش ها عوض شد، رفتارها هم تغییر میکنن. دیگه وقتی که جلوی در وا میشه به پدر تعارف نمیکنه، عادی شده دیگه براش. دیگه مثل گذشته احترام پدر و مادر براش حساس نیست. چرا؟ چون افکارش داره تغییر، فرهنگ داره عوض میشه. تغییر رفتار از طریق تغییر فرهنگ و باورها. و جا افتادن یک فرهنگ در یک مملکت خیلی سخته، تغییر دادن فرهنگم بسیار سخته، به این راحتی امکان نداره. اینقدر رهبر بزرگوار انقلاب تذکر میدن، از تهاجم فرهنگی میگن، برا همینه، چون به فکر هستن که فرهنگ ما رو تغییر بده. اما به راحتی نمیشه، سالها وقت میبره همین فرهنگ خوب رو بخوان عوض کنه. اینقدر باید فیلم بسازن، اینقدر باید مستندسازی بکنن تا کم کم افکار عوض بشه. جامعه اگر به فکر باشه، دیروز کارکنان و کارشناسان و مسئولین صدا و سیما پیش رهبر انقلاب بودن، خیلی بهشون آقا تذکر داد مراقب باشید، شما جلوی جبهه فرهنگی قرار گرفتید. جنگ نرم، فیلم هایی که می سازید، سریال هایی که می سازید، همه اینا مؤثره تا در مقابل این جریان تهاجم فرهنگی بتونید مقاومت کنید. فرهنگ هم ساختنش سخته، هم تغییرش. برادرها، خواهرها، اگر بخوایم یک چیزی که تو شخصیت فردی جا افتاده عوضش بکنیم، دشواره. چه برسه به این که بخوام یک چیزی که در جامعه جا افتاده، تو فرهنگ جا افتاده، عوضش بکنیم. پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تغییر فرهنگ مشغول شد. فرهنگی که از نظر قرآن فرهنگ جاهلی است، پیامبر میخواد این فرهنگ رو عوض کنه. شاید در تاریک ترین نقطه زمین پیامبر عظیم الشان ما مبعوث شدن تا یه همچین وضعیت رو تغییر بدن، سامان بدن. شنیدیم که میفرمان شیبتنی سورت و هود، کار خیلی سختی، سوره هود منو پیر کرد. شاید تو فرمایشات پیامبره که هیچ پیامبری مثل من فشار ندید، چون جامعه جاهل جامعه سختی بود، بی سواد. اونطور که نقل کردن 17 نفر سواد داشتن. فکر نکنیم منظور از سواد یعنی سواد دانشگاهی. 17 نفر میتوانستن بنویسن، میتونستن بخونن تو کل اون شبه جزیره عربستان. پیامبر در چنین وضعیتی مبعوث شد، میخواد جامعه رو عوض بکنه. تو این جامعه خونریزی عادیه، گناه زنا عادیه، ظلم، چپاول، غارتگری. وقتی که اولین گروه مهاجران از مکه رفتن به حبشه، رفتن پیش اون پادشاه، کشوری که پادشاهی عادل و مسیحی داشت، یعنی نجاشی، یک گروهی از مکیان به سرپرستی همون عمرو عاص که بعدها اسلام آورد و شد یار معاویه، به سرپرستی او و فرد دیگه یک گروهی از سوی ابو سفیان و مکیان رفتن به حبشه برای اینکه این مهاجرون رو برگردونن. اونجا یه جای امنی تشکیل داده بودن، هی میخواستن مسلمونهایی که تحت فشارن برن اونجا. با مسئولین اونجا صحبت کردن، پادشاه گفتش من تا حرف اینا رو نشنوم اینا رو به شما تحویل نمیدم. یه مجلسی حاضر کردن، جعفر و گروه مسلمان ها بودن، این نمایندگان کفار هم که آمده دارن حضور داشتن. نماینده کفار هم راست اینا گفتن اینها در رابطه حضرت مسیح حرفای کفرآمیزی دارند، چون فکر میکردن که نجاشی عقیدش همون عقیدهیه که میگوید مسیح خداست یا پسر خداست یا روح القدس. اول ظاهرن نجاشی یه تصمیم عجولانه میخواست بگیره که اینا رو وردارید ببریدشون. بعد جعفر به سخن آمد و اجازه صحبت خواستن کرد. آیاتی از سوره حضرت مریم خوند که ظاهرن اشک نجاشی رو در آورد. نجاشی گفت برای من صحبت کن. حضرت جعفر طیار وضعیت مردم مکه رو برایشون توضیح داد. فرهنگ ما اینجوری بود جناب نجاشی که ما کوچیک به بزرگ احترام نمیذاشت، بزرگ به کوچیک رحم نمیکرد. وضعیت ما اینطور بود، بت پرستی بزرگترین آفت ما، تا اینکه خداوند پیامبری رو در میان ما مبعوث کرد که معروف بود به امانتداری، همونی که بهش میگفتن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند اون رو واسه ما فرستاد. نجاشی گفت بازم از حضرت مسیح و مریم برامون بخون. آیاتی رو خون جعفر که اشک نجاشی رو در آورد. بعد گفت من به هیچ وجه اینا رو تحویل شما نمیدم، برید. پادشاهی عادل بود که طبق نقلی مسلمان هم شد ولی تظاهر به اسلام نکرد، در باطن مسلمان شد و به اینها امان داد. غرض فرهنگ حاکم در مکه و حجاز و عربستان اون روز یک فرهنگی بود که قرآن اسمش رو گذاشته فرهنگ جاهلی. کلمه جاهلیت در قرآنه. جاهلیت یعنی این فرهنگ رو اگه بخوای بچکونیش، اسارش رو بگیری، در یک کلمه خلاصش بکنی، قرآن اسمش رو گذاشته فرهنگ جاهلی. یعنی جهل محور این فرهنگ، جهالت محور این فرهنگ. دیگه شما ببینید چه اتفاقی میفته تو این فرهنگ که اساسش بر اساس جهالت هستش. بت میپرستند، بتی که خودشون میتراشند میپرستند. خب چقدر مشکله توی این فرهنگ کار کردن. دخترها رو زنده به گور میکنند. ماجراشو گفتم، همون آقای قیس از قبیله بنی تمیم بوده که یکی از فرماندهان ناحیه عراق اون روز، اسمش اون موقع عراق نبوده، حیره بوده، حمله میکنه به عربستان به همین قبیله بنی تمیم. دختران اینا رو یه سری به عنوان اسیر میبره. بعد روابط مقداری خوب میشه. اینها پدر یکی از اون دختر، یه سری از اون دختران میره به دربار همون پادشاه حیره، نعمان بوده اسمش، اسم اون پادشاه. بهش میگه که ما اومدیم که دختران اونو ببریم، روابطمون خوب شده، صلح کردیم، بریم. پادشاه میگه آخه اینها به ازدواج بعضی از افسرای من در اومدند و دیگه زندگی اینجا تشکیل دادن، بعد از خودشون بپرسی. میگه بسیار خوب، دختر ایشونو میارن. دختر ایشون میگه که پدر من اینجا ازدواج کردم، بچه دارم و اینا، دیگه نمیتونم با شما بیام، برگردم. این قیس بهش خیلی بر میخوره، اون غرور جاهلیش میگیرتش که چرا دخترم با من بر نگشت و اینجا باقی موند. همونجا قسم میخوره که هرچی دختر نصیبش شد زنده به گور کن. شاید نقطه شروع زنده به گور کردن دختران از اونجا بوده که برگشت و به گمانم تو تاریخ هستش که 12 تا دختر خودشو زنده به گور کرد، که تو آخرش اتفاقی افتاد که اون بچه موقعی که داشت دفن میشد گریه میکرد و میگم من فقط برای او یکمی اشکم در اومد و متأثر شدم برای بچه آخرم. پیامبر که قصه او رو داشت میشنید در یک جمعی اشکشون در آمد و فرمودن من لا یرحم لا یرحم، هر کسی رحم نکنه خدا هم به او رحم نمیکنه. در چنین جامعه ای فرهنگ این چنینی که اسمش جاهلیته، پیامبر اومدن تا تحول ایجاد کنن، فرهنگ نبوی درست بکنن. سخته. اون پیمان حلف الفصول رو شاید شنیدیم. حلف الفضول، حلف یعنی قسم، فضول هم یعنی افراد اهل فضل و بزرگی، که یک مردی با دختر خودش اومده بود تو مکه، غریب بود، مالی آورده بود که تو مکه که مرکز تجاری بود بفروشه. یه سری از جوونا و الوات مکه دیدن غریب و بیکش حامی نداره، رفتن و مالشو ازش گرفتن و زدن. این پیر مرد بیکش شروع کرد داد و بیداد کردن و ظلم خواهی و فریاد رسی خواهی. پیامبر اکرم تشریف آوردن. اون موقع هنوز به پیامبری نرسیده بودن ها. پیامبر هنوز نشده بود. دردشو که شنیدن صدا زدن یه سری از جوان مردها رو، با هم دیگه جمع شدند و رفتن از اون الوات با زور و فشار اینا رو برگردونن، دادن به دست این بیچاره مظلوم که غریب بود تو مکه. بعد از اون به بعد با هم قسم خوردند، قسم جوان مردان، که هر وقت در مکه کسی مورد ظلم قرار گرفت ما به دادش برسیم. میگن تو تاریخ هستش که بعد از این که به پیامبری رسیدند و مکه رو فتح کردن، فرمودن من هنوز در اون پیمان جوان مردان حلف الفضول خودم هستم. غرضم از نقل این ماجرا روشن کردن فرهنگ جاهلی بود که افراد غریبه توی مکه بی کس ها مظلوم واقع می شدن، هیچ کس نبود به دادشون برسه. پیامبر اکرم مشغول تغییر فرهنگ شد. چقدر سخته. نماز میخوند ایشون در اون دوره قربت توی مسجد الحرام کنار خانه خدا به دستور ابو جهل، یه نفر که اونم جزء اوباش اونجا بود، بهش میگفتش برو اون شکمبه گوسفندی یا شکمبه شتری که اون ور افتاده بردار بریز پشت این مرد، این مرد که در حال نماز به سبک خودشه و در مقابل بت‌های ما سجده نمی‌کنه. می آورد می ریخت پشت پیامبر اکرم. فاطمه زهرا متوجه می شد، می آمد اشک چشماشو پر می کرد و پشت پدر رو می خواست پاک بکنه از اون کثافت ها. گاهی از کوچه‌ای که رد می شد پیامبر اکرم، فردی بود اصلا وامیستاد، رصد میکشید، مراقبت میکشید، پیامبر که رد بشه از بالای بام رو سر پیامبر آشغال و خاک رو بریزه. پیامبر اینجوری تحت فشار قربت بود، کسی رو نداشت، اینقدر صبوری کرد، اینقدر محبت کرد، کم کم ورق برگشت. نقش شده همون مردی که از بالا میریخت آشغالا رو، که چند روزی پیامبر از اونجا رد میشد که چیزی از بالا رو سرشون نریختن. پرسیدن چه خبره نریخت؟ گفتن مریض شده. رفتن ملاقاتش. وقتی که مرد دید پیامبر چه کرد، مسلمون میشه. قرآن میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك، چون تو انقدر مهربونی مردم دورت جمع میشن، اگر درشت خو و خشن بودی مردم پراکنده میشدن از حول و حوشت. با اخلاقش، با صبوریش آروم آروم مردمو کشوند. توهین بهش میکردند، مقاومت میکرد، میزدند مقاومت میکرد، تا کم کم جامعه رفت به سمت اسلام. فشارها خیلی زیاد شد، توی مکه دیگه نمیتونست پیامبر بمونه. من از قربت پیامبر یه چیزی خاطرم اومد بگم. از قربت پیامبر سال تقریبا نهم دهم بود که پیامبر اکرم رو به شکل بایکوت، به شکل محاصره اقتصادی، گفتن هر کسی مسلمان شده باهاش معامله نمی کنیم، ازدواج نمی کنیم، زن نمی دیم، پسر نمی گیریم، دختر نمی دیم، و هیچ کس حق نداره اینا رو تقویت کنه. حضرت ابو طالب، پدر امیرالمؤمنین و پدر همون عقیلی که امشب از فرزند عقیل مسلم میخوایم بگیم، ابو طالب خیلی عقیل رو دوست داشت. ابو طالب پیامبر اکرم و این بچه خودش دوست داشت. ابو طالب با پدر پیغمبر خدا حضرت عبدالله از پدر و مادر هر دو یکی بودن، ولی مثلا پیامبر اکرم پدرشون با حمزه یک مادر نداشتن، مادراشون متفاوت، فقط پدراشون یکی بود. ابو طالب خیلی پیامبر رو دوست داشت، این بچه خودش دوستش داشت. وقتی دید جان برادرزادشون پیامبر اکرم به خطر افتاده، هر لحظه ممکنه اینها رو از بین ببرن مسلمان ها و برادرزادشون پیامبر خدا رو، تصمیم گرفت یه شعبی داشت، یعنی یه درهی بود، مالکش ابو طالب بود، مالکش ابو طالب، چنار نزدیک کعبه هم هستش. گفت همه جمعشن با هم دیگه میریم اونجا، مسلمان ها، زن، مرد، دسته آمدن اونجا، حالا چادر زدن به چه شکلی، اونجا دور هم دیگه جمع شدن. گفتن اینجوری میتونیم مراقب هم دیگه باشیم. 3 سال طول کشید، کسی بهشون قضا نمیداد، معامله نمیکرد. امیرالمومنین بود که گاهی وقتا از اون دره بالا میامد، میرفتن، یه سری افراد بالاخره بودن که حاضر باشن به اینا پنهانی آذوقه و توشه و گندم و اینها برسونن، میرفت جور میکرد میآورد. حضرت خدیجه کبرا تو همین دوره بود که از شدت گرسنگی میگن مشک گوسفند که خشک بود با کاردی قیچی خورد میکرد، میذاشتن لای روی زبانشون و دهانشون یه رمقی پیدا کنن بتونن زنده بمونن. ابو طالب خیلی فشار دید. سر یه ماجرایی، یه معجزه‌ای پیش اومد که حالا جاش نیست خدمتون بگم. مشرکین تصمیم گرفتن اجازه بدن اینا بیان بالا، برن سر خانه و زندگیشون. اون بایکوت نامه، همونی که گفتن دوران تحمیلی و محاصره اقتصادی شه و ابی طالب به پایان رسید، آمدن بالا، 3 سال طول کشید. با فاصله چند روز ابو طالب از دنیا رفت. تعبیر منه ها، پشت پیامبر شکست. خیلی حامیه ظاهری اجتماعی بزرگی بود برای پیامبر. باز با فاصله چند روز خدیجه کبرا از دنیا رفت که دیگه دلخراش بود برای پیغمبر خدا. خب اونی که میخواستم بگم این نقطه است. پیامبر اکرم بعد از ابو طالب احساس کرد مکه دیگه امن نیست و هر لحظه ممکنه ترورش کنن. رفتن به طائف. طائف شاید 60 کیلومتر با مکه فاصله و خوش آب و هوا ترین شهر مکه به نظرم طائف، شهر حجاز. مردم اونجا پیامبر رو نپذیرفتن، تحت تأثیر 3 حاکم، 3 برادر بودن، حتی پیامبر رو با سنگ دنبال کردن، پیامبر با بدن زخمی از شهر بیرون اومد. وارد شهر مکه میخواست بشه، پناه احتیاج داشت. فرستاد یه نفر، ظاهراً همراهشون زید بن حارثه، همون فرزند خوانده ایشون بود، گفت برو به فلانی بگو به من پناه بده. گفت نمیده. یکی دیگه رفت گفت به او بگو، به شخصی به نام مطعم بن عدی یا عدی، کافر بود ولی جوان مرد بود. گفت پیامبر از تو امان میخواد. گفت من به پیامبر امان. غرضم پیامبر در این بیپناهی که بود خودش رو برگردوند به مکه، چند مدتی در پناه ایشون بود، نمیتونست دیگه تحمل کنه، جان در خطر، مجبور شدن که مهاجرت کنن به مدینه. رفتن، اون شب رفتنم امیرالمومنین جای ایشون خونه رو روشن نگه داشت که جاسوسای اونها نفهمن که پیامبر رفته و خونه خالیه. چراغ روشن، امیرالمومنین جای پیامبر اون روز اون شب حضور داشت که طبق نقل 40 مرد از 40 قبیله از 40 تیره وارد خانه پیامبر شدن تا ایشون رو با هم به شهادت برسونند، که متوجه شدن امیرالمؤمنین. صلواتی خط کنیم. دیدن امیرالمؤمنین هست و دیگه نیزه ها رو نزدن به ایشون و امیرالمؤمنین زنده موندند. پیامبر به مدینه تشریف برد و کم کم زمینه حکومت رو فراهم کرد. مردم مدینه طبق 2 معاهده‌ای که با پیامبر بسته بودن، سال 11 و 12 تو ایام حج، توی همین عقبه‌ای که حاجیای ما میگن تو اونجا تحت فشار قرار گرفتن موقع رمی جمرات، یه عقبه یه کش به اصطلاح پایینگاه کوهی بود، اونجا رفتن با پیامبر پیمان داشتند، گفتن شما بیا مدینه، ما اونجا دورتو میگیریم، حمایت میکنیم و تو رو تنها نمیذاریم. سال بعد هم آمدند، باز پیمان عقبه با جمع بیشتری حدود 70 نفر بودن، سال دوم بسته شد. پیامبر زمینه رو تو مدینه فراهم کرده بود، کوچ کردن به مدینه. مردم مدینه تقریبا دست جمعی آماده بود، از ایشون استقبال کردن و حکومت پیامبر اکرم در اونجا شکل گرفت. دیگه اینجا پیامبر اقتدار داره، مدیریت داره. بدون مدیریت نمیشه فرهنگو در یک جامعه جا انداخت برادرم، بدون قدرت نمیشه آیین الهی و انسانی رو توی جامعه جا انداخت. پیامبر نیاز داشت به قدرت و قدرت رو گرفت. امام هرچه قبل از انقلاب سخنرانی میکرد، هرچه توضیح میداد، نصیحت میکرد، فایده ای نداشت. بعد از انقلاب حکومت تشکیل داد، تونست اون آرزوهای اسلامی رو پیاده بکنه. بدون حکومت و مدیریت نمیشه مراقب فرهنگ خوب بود. پیامبر حکومت رو تشکیل دادن، اما جنگ ها شروع شد. جنگ بدر آغاز شد، جنگ احد بعد از اون. کسی که تو جنگ بدر حرف اول رو میزد امیرالمؤمنین، یک فیلمی که ساختند، اون کارگردان معروف جهانی که فیلم محمد رسول الله رو ساخت، ایشون اون بازسازی جنگ بدر رو از نظر ما شیعیان درست انجام نداد، به نظر اهل سنت و تاریخ اونها شاید نمایش رو پرداخت کرد و فیلم همش رو نوشت. وقتی که نشون داد از سپاه اسلام 3 نفر اومدن جلو تو جنگ بدر، امیرالمؤمنین، حمزه سید الشهدا و یه شخص دیگه که اونم از بنی هاشم بود. اولا قبل از این، اون غرور جاهلی طرف مقابل رو میخوام بگم، یکی از بزرگانشون اومد جلو، 3 نفر از مردم مدینه، افراد عادی اومدن جلو که با اونا بجنگن، تو تاریخ ما شیعیان نوشت. اون شخص بزرگ اهل مکه و اهل کفر به پیغمبر اکرم عرض کرد که اینا رو چرا فرستادی؟ یه نفر که در شأن ما باشه برامون بفرست، ما با اینها در شأنمون نیست به جنگی. بعد بود که حمزه سید الشهدا اومد، گفتن قبولش داریم. علی آمد، قبولش داریم. و اون فرد سوم که اونم از قریش و بنی هاشم گفتن قبول. بعد نشون میده که حضرت امیر همون اوائل طرف مقابل خودشو از ناک اوت کرد و بین بود. حمزه سید الشهدا تقریبا با یه مقدار فاصله تونست طرف مقابل خودشو از بین ببره. اون نفر سوم مسلمان یه مقدار گیر افتاد ولی بالاخره موفق شد. اما در تاریخ ما شیعیان نوشته که حتی حمزه سید الشهدا گیر افتاده بود. امیرالمومنین که کار خودش رو تموم کرد، کار حریف خود، رفت کمک حمزه سید الشهدا و بعد سراغ اون نفر دیگه. غرض امیرالمومنین بود که در تمام صحنه‌های اصلی توی جنگ ورق رو به نفع اسلام و پیامبر اکرم عبور میداد و از اون موج خطرناک اسلام رو میگذروند. هدیه به روح امیرالمؤمنین صلوات خاص کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امشب شب مسلم ابن عقیله، من میخوام برای مسلم روزه بخونم. پدرش عقیله و پدر بزرگش ابو طالب، حضرت امیر عموی ایشون میشد، عموی مسلم. پیامبر پیشاپیش 50 سال پیش ابراز علاقه رو به مسلم فرموده بود. طبق نقل ابن عباس، اینو مرحوم عاشق عباس قمی در کتاب نفس المحمومش نوشته، همون اوائل حدیث سوم، نوشته که ابن عباس نقل میکنه که روز امیرالمؤمنین در کنار پیامبر اکرم بود، بعد از ایشون پرسید که یا رسول الله نظرتون در تو عقیل چیه؟ علاقه ایتون نسبت به عقیل چطوریه؟ پیامبر فرمودن که من عقیل رو از چند جهت دوست دارم. یکی این که عموم ابو طالب این پسرش رو عقیل رو خیلی دوست داشت. دوم این که خود منم دوستش دارم. و سوم به خاطر این که او فرزندی خواهد داشت به نام مسلم، که او در راه محبت فرزند تو یا علی به شهادت میرسه. بعد پیامبر شروع کردن گریه کردن، انقدر گریه کردن که اشک روی سینه هاشون ریخت. مسلم مرد قوی، شجاع و نسبتاً تنومندی بود. وقتی نامه های اهل کوفه به ابو عبدالله الحسین زیاد شد، ابو عبدالله ایشون رو مأمور کرد که برن کوفه و یه ارزیابی بکنن، نتیجه شو برای ابو عبدالله بنویسن. ایشون تو مسیر که رفت دوتا راهنما داشت، گرفتار طوفان صحرا و سختی راه شدن، اون دو نفر مردن، کشته شدن و خود ایشون نامه نوشت که یا ابو عبدالله مثل که مسیر سخته، من چه کنم؟ ابو عبدالله جواب داد هیچ وقت فال بد نزن که ما اهل بیت اهل زدن فال بد نیستی، برو کارو تموم کن. وارد کوفه شد. حاکم کوفه اون زمان یه فردی بود، سست عنصر بود، ضعیف بود. با اینکه میدونست مسلم به چه منظور آمده، زیاد مزاحم مسلم نشد. مردم، بعضی از بزرگان کوفه و اشرافشون به یزید نامه نوشتن که اگر کوفه رو میخوای باید حاکم کوفه رو عوض کنی، چون مسلم اومده داره بیعت میگیره برای ابا عبدالله. عبیدالله رو فرستاد. عبیدالله که اومد وحشت همه رو گرفت. اون 18,000 نفری که نامه نوشته بودن، امضا داده بودن و پی اون جناب مسلم برای ابا عبدالله نامه نوشت که کوفه آماده است، همه شون عقب نشینی کردن. عبیدالله گفته بود که شب من میام مسجد، اگر احدی توی مسجد حاضر نشه که پشت سر من نماز بخونه، من از او بریم، یعنی باید دیگه فکر جون خودشو بکنه. دیگه نماز مغرب رو که اینا جدا میخوندن، مغرب و عشا، حضرت مسلم بعد از نماز مغرب دیگه کسی پشت سر خودش ندید، غریب زد تو کوچه ها. خیلی سخته این غربت، تو کوچه ها میچرخید. همین آقایی که تا دیروز چقدر دورشو داشتن و هواشو داشتن، دنبال یه پناهگاه میگشت، دید یه خانومی دم در یه نشسته توی کوچه ها، توعه بود اسمش. خانوم آب داری؟ آب. گفت غریب اینجا؟ گفت بله من غریبه، من مسلم ابن عقیل و علی ابن ابی طالب عموی من بوده اینجا. دلش سوخت، پناه داد بهش، اما یه فرزند نانجیبی داشت، نگران اون فرزندش بود که یه وقتی لو نده. شب اون جوان فرزند نانجیبش اومد متوجه شد، صبح زود رفت لو داد. 300 الی 700 نفر آمدن برای دستگیری مسلم. مسلم برای اینکه خونه این خانم خراب نشه اومد بیرون که اگر درگیری میشه تو کوچه ها باشه. محاصرش کردن، یه جنگ خوبی کرد، اما دستگیرش کردن، بردنش قصر عبیدالله. اونم دستور داد که از بالای بام قصر سرش از تن جدا کنن، بردنش بالا. تو راه که میرفت همینطور تشبیه میگفت، سبحان الله سبحان، استغفار استغفرالله استغفرالله. مثل این که عشق از چشاش در اومده بود، ازش پرسیدن چی شده؟ پشیمونی؟ ترسیدی از جونه؟ گفت از جون خودم نیست، برای اون آقایی که من براش نامه نوشتم و پی اون نامه داره میاد. بر بالای قصر با ضربه شمسی سر از بدنش جدا کرد، بدن شریفشم از اون بالا پایین پرد، سر رو فرستادن به نزد یزید ملعون و بدن شریفش رو بالای دار آویزون کردن. و این مسلم اولین بنی هاشم بود که در جهان اسلام سر از بدنش جدا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه أي همه خلق خدا منتظر. ای همه خلق خدا من منتظرند کاروان شهدا منتظرند آقا جان زیر این بیرق سار اللهی شیعه با شور و نوا منتظرم یا صاحب الزمان آقا جان شب اول عزای جد غریب حسین والفجر و لیال معاشر فرمودن این دهه دهه اول محرمه چه دهه ای که امام رضا فرمودن ما اهل بید از بس گریه می کنیم مژه های چشممون می ریزه چشم در راه تو بیت الاحزان فاطمه نوح سرا منتظره بی تو احکام خدا تعطیل است ای رسولان خدا منتظرم یبل الحسن استجابت به لبت میریزد ای مفاتیح و دعا منتظرم آقا جان شب اولی التماست میکنم برا ما دعا کن عشق چشم به ما بده اونی که خودتون راضی هستین مگه نه این که پیغمبر خدا فرمود دخترم گریه نکن صبر کن یه روزی بیاد دوستان حسین دار هم بشینن برا حسینت مثل یه مادر بچه از دست داده گریه کنم معلومه گریه خانوما ممتازه خانوما امشب از همین شب اول بشنو ببی گوش جانت میشنوه یه خانومی دست به پهلو گرفته هی زدا میزنه با نیه پسرم میوه دلم حسین آقا تو بیا تا که رکابت بوسیم ای دو چشم تر ما منتظرد. نمیدونم آماده ای بگم یا بقیه تنلاق شب اول حرف آخر رو بزنم. دست عباس از تن افتاد، دست عباس از تن افتاد، هست در کرب و بلا منتظرم. حسین این ناله نشون میده منتظری مسجد یا امام زمانی یاد روی نیزه سر 18 یوسف از در شام بلا منتظرم. توقع نداشتم یا الله من آلوده کجا، روزه حسین کجا. اونقدر بودن سالای پیش بین ما که الان سر به تیره یه تراب بردن، یاد حاجی های منا باش، یاد پدر مادر باش. بگو آقا جان ممنونتم، نیمه شب در دل صحرا زینم در کنار اسرا منتظرند. عجب جایی بردن دلارو گرفتارم، بزرگترم ها که گرفتار می شدن روزه مسلم نذر می کردن. خیلی این آقا غریبه، بلاهای تو را با نقد جان یک جا خریدارم. روزه که میخوندن تو این فکر رفتم، گفتم این همه بلا سر مسلم آوردن، این همه بلا که خدا میدونه همه روزه خونه جمشن شد گوشه ای از اون مصیبت ها درد و دل مسلم رو که کسی نمیتونه به تصویر بکشه و مجسم کنه. فقط همین رو بهت بگم، وقتی دم خونه نشسته بود سر رو دیوار گذاشت، خانم توه گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت مگه نمیدونی همه حکومتی ها دنبال سفیر حسین هست؟ من هم میگم شاید حرفی خواست بزنه بیشتر بمونه، گفت تشنمه. آبو که آورد نوش جان کرد دید نمیره، گفت برو زن و بچت منتظرن. مگه نمیدونی همه منتظرن تا اون کسی که دعوتش کردن بیاد تو این شهر اونو بگیرن. ناله مسلم بلند شد، به خدا من مسلمم. خانوم توه میگه وقتی وارد خونه شد و خونه خونه تو، میگه قضا براش آوردم، هرچی آوردم نخورد. آخه پسر برادر امیرالمومنینه. تو این کوفه خیلی نگذشته، هرچی دخترش قضا بست برا بابا، گفت دخترم کاسه شیر رو ببر، میخوام با شکم گرسنه ملاقات خدا برم. خانوم توه میگه تا صبح عبادت خدا میکرد، دائما مشغول نماز بود، گاهی صدا میزد کاش نامه نمی نوشتم. یا الله یا الله کجا میخوای بری؟ کاش نامه نمی نوشتم حسین، اینا وفادارم. نمیدونستم اینا شمشیر برا کشدن تو بستن. حالا بشنو ببین با دلت چه میکنه، بلاهای تو را با نقد جان یک جا خریدارم، ولی ای کوفه ما من هم در مقابل خواهشی دارم.
چی میگه مسلم؟
ببار از سنگ و آتش هرچه داری بر سر مسلم، که دیگر هیچ رنجی بهر زینب جای نگذارم. زن
همان همان همان
تو روزه باید ناله زد، از همین شب اول آماده باش، تو که با من چنین کردی چه خواهی کرد با زینب. دهد این قصه بیش از قصای خیش آزارم. همه یه روزها رو خوندن، من هم همین یه چند جمله و یا علی مدد. شما که جمله به حبل خدا چنگ زدید، چرا به دامن خود لکای ننگ زدید؟ زنانتان به پذیرایی همچو برخیزد، به جای گل همه آتش به فرق من ریزید. فقط به شما بگم مردا نیومدن، زنام رفتن بالا پشت باب، این دستای نیاتیش می زدن رو سر مسلم. یادم اومد میگم یا بقیت الله، اینا آتیش سر مسلم ریختن که بلایی سر زینب آوردن. آخ میا کوفن که اکبر نوجوان علی اصغرت شیرین زبانت. همه یه روزا خونده شد، یه جمله مونده، همچی که دستاشو بزن دارن وارد دارال اماره میکنن، دیدن داره گریه میکنه، زخم زبان زدن مسلم. کسی که دنبال قدرت حکومت باشه عاقبتش همینه. یه نگاه تندی انداخت بیچاره، ما را از مرگ حراسی نیست. گریه من برای اون آقایی که دست زن و بچهشو گرفته داره میاد، گریه من برای علی اصغره شنیدی در چی آب آوردن، ظرف آب پر خون شد. یا صاحب زمان به نیت فرجت این روزه را میخونم، این مردم هم زن و مرد به نیت فرج امام زمان نالشو بزنن. یا صاحب زمان با لب تشنه جون داد، اما میخوام بگم آقا جان غمی نداشته باش، حسینم کربلا با لب تشنه جان داد، تو گودال سر رو خاک گذار. یا قام اسقونی شربتا من الماء، جگرم در از تشنگی میسوزم. ارجال جزدی نال بزن یا حسین. کوفه میا حسین جان، کوفه وفا ندارم، کوفی ابی مروان حجب و حیا ندار. منظر دلهای ما کرب و بلای حسین، مرغ دل ما زند هر به هوای حسین. حسین جا الا لعنت الله على القوم الظالمين. السلام عليكم يا مظلوم يا آل رسول الله. به قریبی مسلم ابن عقیل سفیر ابی عبدالله الحسین ده مرتبه یا الله التماس دعا. اللهم عجل لوليك الفرج، در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما. قلب رعوفش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. شب اول محرم خدایا توفیق گریه، عشق خالصانه، عرض ارادت، محضر آقامون ابی عبدالله حسین به هممون کرامت بفرما. خدایا این عشقا ذخیره قبر و قیامتمون بگردان. خدایا همه مریضا، جانبازا، شیمیایی ها، سفارش شده ها، از سا شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا آمین ما در رکاب امام زمان مبدل به تکبیر بفرما. حظ و روح و ریحانی از این مجلس به روی گذشتگانمون شهدا امام شهدا دواصل بفرما. رهبر عزیزمون حفظ بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر کن. شر دشمنان امام زمان به خودشون برگردان. بالنبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.